ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 5 شهریور ماه 1401 برابر با 27 آگوست 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. مجله شبانگاهی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فردا است. دبیر و تهیه کننده این مجله روزبه بلحری است. اما پیش از هر چیز همکارم نوشین سید حسینی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. نوشین.
سپاسگزارم نسرین. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. خبرگزاری بلومبرگ از قول چند منبع آگاه اعلام کرد حل و فصل اختلافات میان آمریکا و ایران احتمالاً چند هفته دیگر به طول خواهد انجامید. با این حال دو منبع آگاه دیگر گفتند که اختلافات بر سر تحقیقات آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و همینطور پرداخت غرامت به تهران در صورت خروج دولت آینده آمریکا از توافق همچنان ادامه دارد. به نوشته بلومبرگ به نظر می‌رسد پرونده پادمانی سه مکان مشکوک به فعالیت اتمی در ایران نیز هنوز از موانع اصلی پیشرفت در مذاکرات احیای برجام برشمرده می‌شود. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است حدود دو هفته دیگر نشست خود را درباره این موضوع برگزار کند. وزیر نیروی جمهوری اسلامی میگوید پروژه آبرسانی به شهر همدان به طور شبانه روزی در حال پیشروی است. این مقام مسئول هیچ اشاره‌ای به زمان دقیق حل مشکل آب همدان نکرده است. به گفته علی اکبر مهرابیان این وزارتخانه به دنبال تأمین منابع جدید آب برای همدان است. این سخنان در حالی بیان می شود که اکبر کاووسی امید عضو شورای شهر همدان روز جمعه اعلام کرد مشکل کمبود آب در این شهر از فروردین ماه آغاز شده و در این باره به مسئولان هشدار داده شده بود. ساکنان همدان بیش از 10 روز است که با معضل قطعی آب آشامیدنی مواجه هستند. پیشتر نیز شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری با مشکل مشابهی مواجه شده بود. خبرگزاری حوزه علمیه قم مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی را با لقب آیت الله معرفی کرد. در این خبر عنوان شده که مجتبی خامنه‌ای 13 سال سابقه تدریس در درس خارج فقه و اصول را دارد. درس خارج در حوزه علمیه بالاترین سطح علمی به شمار می‌رود و به مدرسین دروس خارج در حوزه‌های علمی اصطلاحاً مجتهد گفته می‌شود. لقب آیت الله برای فرزند علی خامنه‌ای کمتر از یک ماه پس از آن است که میرحسین موسوی از رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به تازگی درباره جانشینی موروثی رهبری در ایران هشدار داد. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری میگوید حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای بازی فوتبال اخیر مس کرمان و استقلال تصمیم وزارت ورزش بوده است. انسی خزعلی مدعی شد که فشار فیفا بر این تصمیم تأثیری نداشته و تداوم این امر مشروط به تصمیم گیری وزارت ورزش است. خانم خزعلی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که در بازی مس کرمان و استقلال حضور پیدا کرده و شرایط را در این بازی عادی دیده است. این سخنان در حالی است که در طول 4 دهه پس از انقلاب بهمن سال 57 در ایران جمهوری اسلامی در راستای پیشبرد سیاست‌هایش مبنی بر جداسازی زنان و مردان از حضور زنان برای تماشای مسابقات مردان در ورزشگاه ها جلوگیری کرده است. ده‌ها فعال حقوق زنان در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی کرد و نوزاد او از زندان شدند. این بیانیه بازداشت خانم خدیرزاده در دوران بارداری و بلا تکلیفی او و نوزادش در وضعیت اسفناک بهداشتی و تراکم بالای جمعیت زندان ارومیه را با هدف اعمال فشار بر همسرش دانسته است. امضا کنندگان بیانیه اقدام به خودکشی این زندانی سیاسی را بخشی از فرایند قتل حکومتی زندانیان و زنکشی سیستماتیک در جمهوری اسلامی توصیف کردند. خانم خدیرزاده مهر ماه سال گذشته در شرایطی که باردار بود بدون ارائه برگه قضایی و به وسیله نیروهای امنیتی شهر پیرانشهر بازداشت شد. نخستین جلسه دادگاه او روز چهارشنبه به صورت آنلاین برگزار شد.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. خبرگزاری حوزه مجتبی خامنه‌ای را آیت الله خواند. با این اتفاق یا احتمال جانشینی فرزند علی خامنه‌ای رهبر انقلاب بیشتر شد؟ گفتگویی داریم در این مورد. درآمد 31000 میلیاردی صدا و سیما از پخش فوتبال و ادامه درگیری دو تیم قرمز و آبی با تلویزیون. در این مورد با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم. و احتمال ادامه مذاکرات برجام برای حل اختلافات باقی مانده. گفتگویی هم در این مورد داریم. برای شنیدن این گزارش ها و تحلیل های بیشتر همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه از ادامه اختلافات واشنگتن و تهران بر سر جزئیات مذاکرات احیای برجام خبر داده و اضافه کرده احتمالاً حل و فصل این اختلافات چند هفته به طول خواهد انجامید. تهران و واشنگتن اخیراً به متن پیشنهادی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جهت خروج مذاکرات از منبست پاسخ دادند، ولی جزئیات پاسخهای طرفین اعلام نشده. مشتبه نجفی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس در گفتگویی با بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا میگوید ایران و آمریکا هر دو به این توافق نیاز دارند.
ببینید، یه نکته که وجود داره، من معتقد هستم در حال حاضر توافق هسته‌ای، حالا تلاش‌ها برای توافق هسته‌ای، احیای توافق برجام به یه نقطه بازگشت ناپذیر رسیده. این اصل مهمه به نظر من در تحلیل. این به چه معنی؟ به معنی اینکه به اعتقاد من دیگر بازگشت به نقطه صفر برای طرفین توافق خیلی دشواره. یعنی حالا هر طرف به خصوص جمهوری اسلامی انعطاف‌هایی از خودش به خرج داده که این مسئله حل بشه. پس در نتیجه اگر خبرهای منتشر میشه مبنی بر اینکه احتمالاً چند هفته دیگه مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد، خیلی خبر عجیبی نیست. یعنی خبری نیست به معنای نشانه‌ای بر شکست مذاکرات. این اولین نکته. نکته دوم این که خب مخالفت‌ها از ابتدا هم وجود داشت. یعنی مخالفت‌ها هم در ایالات متحده از طرف جمهوری‌خواهان بوده و هم به صورت سنتی در ساختار جمهوری اسلامی گروه‌های تندروی هستن، افراطی هستن که با هر گونه توافق با غرب اینا مخالفت میکنن. خب نمونهش هم ما میبینیم، اظهاراتی که در روزنامه کیهان توسط حسین شریعت مداری بیان میشه. از یه طرف هم خب در خود منطقه هم خب اسرائیلی ها به خصوص مخالف هستن، هرچند که در خود اسرائیل هم باز صداهایی در حمایت از توافق به خصوص از طرف مقامات امنیتی نظامی شنیده میشه. من میخوام بگم که این توافق در درون کشورهای مختلف یک نوع مخالفت‌هایی درش هست. فقط فکر کنم طرف اروپایی هستش بیشتر که از یه انسجام برخوردار است. روسیه و چین مبتنی بر شرایط تصمیم میگیرن. پس این مخالفت‌ها از ابتدا بوده. اما آیا این مخالفت‌ها میتوانن مانع احیای توافق برجام بشن؟ من بعید میدونم، به خاطر اینکه در حال حاضر هم جمهوری اسلامی به خصوص به این توافق نیاز داره. بحث بحران‌های چند بعدی شستش و هم سیاست خارجی دولت بایدن بر اساس این اصل قرار گرفت که تا پیش از انتخابات کنگره بتواند به یک نتیجه در این مورد برسه. به این خاطر من مخالفت‌ها رو جدی می‌دونم اما کم تأثیر.
پرسشی که وجود داره آقای نجفی اینه که در صورت توافق، شما اشاره کردید که این توافق به احتمال بسیار شکل خواهد گرفت، ولی چقدر میتونه حفظ بشه، پایدار بمونه با توجه به مسائلی که وجود داره؟ برای همین که واشنگتن همواره تاکید کرده که نمیتونه تضمینی بده در مورد حفظ توافق، همچین امکانی وجود نداره.
قطعا این توافق شکننده خواهد بود. علتش یک بحث این خود سیاست خارجی جمهوری اسلامی، به اعتقاد من جود سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم بر اساس یک گزاره‌های ایدئولوژیکی سوار شده که این اون عقل پراگماتیستی رو عقب میزنه، هم از یه طرف هم چون حالا اون بحث اصل نظام، بحث دولت نفتی، احتیاج جمهوری اسلامی به پول نفت برای اداره امور کشور هستش، یک پراگماتیسم تأخیری هم ما میبینیم. یعنی شما در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم به همین صورت بوده، در مواقع بحرانی عقب نشینی های صورت میگیره برای اداره امور کشور یا برای حفظ نظام. حالا من میخوام بگم که قطعا این توافق به اعتقاد من نمیتواند پایدار باشه مگر اینکه یک راهکارهای جدی اندیشه بشه. مثلا چه راهکارهایی؟ مگر اینکه شرکت‌های آمریکایی بتوانند بیاین در اقتصاد ایران سهیم بشن، که این یک مقدار دور از ذهن با توجه به حساسیت افراطیون و حتی خود سیاست خارجی که رهبر جمهوری اسلامی دنبال میکنه، که این سیاست خارجی مبتنی بر کنترل تنشه. یعنی تا یه جایی رهبر جمهوری اسلامی خواستار حفظ تنش با ایالات متحده هست، به شرطی که به اون اصل نظام ضربه نخوره یا مثلا به یک نقطه خیلی حیاتی منجر نشه. پس در نتیجه من نسبت به این که توافق هسته‌ای پایدار بمونه تردید دارم، به خصوص این که اصولا دادن تضمین در این مورد خیلی دشواره. یعنی کسی پیشبینی نمیکرد ترامپ از توافق خارج بشه یا کسی پیروزی ترامپ رو در اون انتخابات پیشبینی نمیکرد، و همون نسبت هم کسی پیشبینی نخواهد کرد در انتخابات آینده ریاست جمهوری چه چهره‌ای روی کار بیاد، نظرشون در مورد توافق جدید چی باشه، آیا باز هم امکان خروج داره. برای اینکه این توافق پایدار بمونه باید جمهوری اسلامی به یک سری تابو شکنی ها دست بزنه، که من همچنان این رو در سیستم اون نظام فکری تصمیم گیرندگان در ساختار جمهوری نمیبینم. یعنی این پتانسیل وجود نداره.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید با مجتبی نجفی در مورد احتمال ادامه مذاکرات احیای برجام برای حل اختلافات باقی مانده.
این صدا صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری رسا وابسته به حوزه علمیه با انتشار خبر آغاز ثبت نام کلاس‌های درس خارج و فقه مجتبی خامنه‌ای برای نخستین بار فرزند علی خامنه‌ای را رهبر جمهوری اسلامی را آیت الله خطاب کرد. در همین مورد با محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به هشدار امیرحسین موسوی به جانشینی مجتبی خامنه‌ای، اعطای این عنوان در ادامه همین روند است.
این ماجرا بخشی از بحران اعتماد میان حکومت و جامعه هست و این یک نمونه هست از این بی‌اعتمادی. به عبارت دیگه اگر حکومتی به سخنش اعتباری نباشه، به سکوتش هم اعتمادی نیست. تجربه نشون داده که جمهوری اسلامی در مواردی که حرف زده و سند آورده هم دروغ گفته، چه برسه به اونجایی که سکوت کرده. مثلا شما نگاه کنید به انبوهی از پرونده های قضایی این سالها، نحوه رسیدگیش به پرونده های سیاسی، به همین ماجرای مشهور قتل های زنجیره‌ای که وزارتخونه وقت رسماً اعلام کرد این کار نیروهای خودسر وزارتخونه ماست، اما بازم رهبری اومد تو نماز جمعه گفت نه خیر، این کار سازمان سیا و اینتلیجنس سرویسه، که بعد برای اینکه حرف رهبری رو ثابت بکنن شکنجه کردن متهمان رو برای اینکه از اونها اعتراف بگیرن. خب این موارد رو وقتی ما میبینیم و حالا میرسیم به موردی که 13 سال نظام دربارش سکوت کرده، یعنی 13 ساله که شواهدی وجود داره و افرادی پرسیدن، نامه نوشتند، به بهانه‌های مختلف مطرح کردند، به صورت شعار در خیابان‌ها آمد در سال 88 که قرار است استبداد دینی ولایتی به استبداد دینی وراثتی تغییر بکنه و فرزند این آقا بشه جانشینش. وقتی در این باره سکوت مطلق ببینیم در این مدت، بعد پس از انتشار نوشتار آقای مهندس موسوی، اگر بنا بود در برابر نوشته ایشون سکوت بشه، در برابر همه بخشاش باید سکوت میشد. فرض کنید سیاست حکومت این بود که رهبر مخالفان در حصر یک پیام میداده، حکومت در برابرش میخواد سکوت کنه و این رو ندیده بگیره. خیلی خوب، این قابل درک. اما اگر حکومت، فرماندهان نظامیش، امامان جمعهش درباره همه بخشای نوشتار اخیر آقای موسوی صحبت بکنن، درباره مسئله جانشینی سکوت مطلق بکنن، بعد ناگهان ما ببینیم که خبرگزاری رسمی حوزه‌های علمیه تلقی میشه، ناگهان خبر درس آقازاده رو که تا پارسال حجت الاسلام مینوشت دربارش، امسال ناگهان با عنوان آیت الله مینویسه و در سرویس اخبار مراجع تقلید او رو جا میده. اینجاست که این رو باید به عنوان یک نشانه جدی تلقی کرد.
حالا که بحث جانشینی مشتبه خامنه‌ای بالا گرفته، خود علی خامنه‌ای در این باره سکوت اختیار کرده و واکنشی نداره. سکوت او رو شما چی تلقی میکنین؟ اون با نارضایتی مردم در این باره چه خواهد کرد؟
ما یه تصوری از دزدی داریم و سرقت. میگیم دزد وقتی میخواد برای سرقت بره، دو تا چیز رو رعایت میکنه. یک، پنهانی میره، دور از چشم دیگران میره، و دو، در سکوت میره تا صداش توجهی رو جلب نکنه و او به راحتی بتونه سرقتش رو انجام بده. کاری که در این ماجرای مشخص رهبر جمهوری اسلامی داره میکنه یک عمل سارقانه است با رعایت تمام آداب سرقت. یعنی با سکوت دارن ماجرا رو پیش میبرن، پنهان از چشم دیگران دارن پیش میبرن. اخباری آمد در سالهای گذشته که با مراجع قوم و با روحانیان قوم در این باره صحبت شده، ذهن اونها رو آماده کردن. خاطراتی از خود مسئولان نظام از جمله رئیس پیشین سازمان صدا و سیما وجود داره که میگه که مجتبی خامنه‌ای در ریز مسائل سیاسی و مدیریتی کشور دخالت میکنه. حتی اونجایی که رئیس پیشین سازمان صدا و سیما مثلا میخواسته پرونده فسادی رو به ادعای خودش سامان بده، مجتبی خامنه‌ای وارد شده. میخوام بگم وقتی کسی در ریز مسائل کشور دخالت میکنه، مسائل نظامی، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، و درباره شائبه جانشینیش سکوت میشه و بلکه قدمهایی برداشته میشه مانند آیت الله خواندن او، و هیچ بخش از حکومت ضرورتی نمیبینه درباره این پاسخی بده، بلکه مأموره که پاسخ نده، من اینو نشانه این میبینم که ماجرا داره پنهانی و در سکوت انجام میشه. برای همین اسمش رو میگذارم یک عمل سارقانه، چون خلاف قانون هست، خلاف عهد حکومت با مردم هست. و البته برام جالب هست که آقای مهندس موسوی نه فقط در نوشتار اخیرش، بلکه در پیام کوتاهی که برای انتخابات 1400 هم منتشر کرده بود، اونجا هم از کلمه و تعبیر اقدامات یواشکی حکومت نام برده بود و من الان حدس میزنم که این ماجرا خیلی پیشتر از نوشتار اخیر در ذهن ایشون بود.
گفتگویی بود با محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار، در مورد احتمال جانشینی مجتبی خامنه‌ای بعد از مرگ پدرش علی خامنه‌ای رهبر انقلاب.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور مسئول ناظر بر حجاب و عفاف در جامعه را پلیس امنیت اجتماعی دانسته و نتیجه گیری کرده که چیزی به نام گشت ارشاد وجود ندارد. انسیه خزلی پیشتر هم با تکرار موضعی مشابه مسئولیت گشت ارشاد را در نظارت بر حجاب و عفاف انکار کرده بود. مهدی گلرو، فعال حقوق زنان ساکن سوئد، گفتگویی داشته که میشنویم.
موضوع اصلی خانم خزلی موضوع دولت جمهوری اسلامی هستش و موضوعی که در طی یک سال اخیر بیشتر از قبل عیان شده. خب قبل از این هم از همون روزهای اول بعد از انقلاب تلاش شده که با ابزارهای متفاوت از تهدید کردن یا دادن امکانات به کسانی که استانداردهای جمهوری اسلامی رو رعایت میکنند، چیزهایی مثل حجاب رو یا با تعریف خودشون عفاف و حجاب رو توی جامعه افزایش دادن. اما تجربه نشون داده که تو تمام این سالهایی که گذشته نه تنها نتونستن اون استانداردهای حجابی رو که متوسل شدن بهش و آرزو داشتن در مورد بخش اعظم زنان ایرانی در مورد اکثریت زنان ایرانی انجام بدن، بلکه مجبور هستن دیگه برسن به جایی که باید خشونت به خرج بدن، با احکام سنگین، با حتی در نظر گرفتن جریمه اونها رو بخوان متقاعد بکنن که حجاب داشته باشن. و این دانشی هم که خانم خزعلی داره در پیش میگیره، این اولین بار نبود. از توی این یک سالی که ایشون معاون امور زنان شده، بارها و بارها تاکید کرده که من مخالف گشت ارشاد هستم به این شکلی که هستش و باید کار فرهنگی انجام بشه، ولی این کار فرهنگی چه هست هنوز مشخص نیست. سالهای سالی که دارن در موردش حرف میزنن، یا میگه که من مخالف این هستم که کودکان قبل از موعد ازدواج بکنن و من طرفدار حقوق کودکان هستم، اما جای دیگه میاد سخنرانیش میگه که من خودم 16 سالگی ازدواج کردم و میتونن دختران در 16 سالگی ازدواج کنن. یعنی یک جایی بین همه اون چیزی که به عنوان یک زن شاید بخواد بگه و همه اون چیزی که خواستگاهش هست در نقشی که در دولت جمهوری اسلامی داره، ما میبینیم که صحبت‌های این یک سال بارها و بارها تکرار شده.
خانم خزعلی همونطور که شما هم اشاره کردید قبلا هم به این موضوع پرداخته بودند که چیزی به اسم گشت ارشاد نداریم و اصرار کردند که بعضی از وظایف گشت ارشاد در واقع وظایف پلیس امنیت هست. شما چه برداشتی از این صحبت‌های خانم خزعلی دارین؟ چرا ایشون اصرار دارند که اسم گشت ارشاد رو تبدیل کنند به پلیس امنیتی؟
بعضی اسامی زهر داره، مشخصه که این اسامی چیزهایی هستن که بار منفی به همراه خودش داره. گشت ارشاد بدون هیچ توضیح اضافی از همین دو کلمه کنار هم دیگه مشخصه که گروهی در حال گشتزنی هستن در حالی اینکه بخوان گروه دیگر رو ارشاد بکنن. و جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها سعی کرده که کلماتی رو که بار منفی داره رو بیاد و در اون گفتمانی که خودش میخواد بسازه تبدیلش بکنه به اون کلماتی که میتونه تاثیر مثبتتری داشته باشه و بهتر باشه، یا اینکه نه در جاهای دیگه دنیا هم از اون کلمات استفاده بشه. یک نمونهش استفاده از کارشناس به جای بازجوه، یک نمونه دیگرش پلیس فتا هستش که خب در بقیه کشورهای دنیا هم جرم اینترنتی وجود داره، ولی در ایران این بخش جرم اینترنتی فقط برمیگرده به اینکه چه کسی تبلیغ علیه نظام بکنه از طریق استوری گذاشتن یا توییت کردن، نه در مورد بقیه جرمی که ممکنه وجود داشته باشه. و از این کلمات میاد استفاده میکنه برای اینکه بگه که نه من هم در همون چارچوب‌های بین‌المللی دارم پیش میرم. حالا پلیس امنیت هم دقیقاً همینه. منتها مسئله اینه که حجاب رو و بدون حجاب بودن در اساس اون تعاریفی که جمهوری اسلامی داره رو دشمن امنیت کشور میدونه. یعنی اگر زنی حجاب نداشته باشه به شکلی داره امنیت جامعه رو از بین میبره و کسی که داره امنیت جامعه رو میبره باید پلیس امنیت وجود داشته باشه که اونجا دست به کار بشه. و اگر حتی اگر با تعریف خودش نگاه بکنیم، یعنی بگیم پلیس امنیت هست و نگشت ارشاد، باز هم میبینیم که پلیس امنیتی که وظیفش میشه تذکر حجاب دادن، یعنی حجاب رو داره یکی از مسائل اصلی امنیت کشور در نظر میگیره.
به نظر شما مخاطبان اصلی صحبت‌های خانم انسی خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور چه کسانی هستند؟ طرفداران نظام یا جوانانی که حجابشون مورد تایید مسئولان نظام جمهوری اسلامی نیست؟
کسانی که حجابشون مورد تایید جمهوری اسلامی نیستش بعیده که اصلا این صحبت‌های خانم خزعلی رو گوش بدن، به خاطر همین نمیتونه مخاطبش اون افراد باشن. اما مخاطبش کسایی هستن مثل همون دخترای جوانی که در این نشست هم حضور داشتن، در این نشست مطبوعاتی زنانی که کنار خانم خزعلی نشسته بودن دختران بسیار جوانی بودن که معاونها و مشاورهاش هستن. اون طبقه که در واقع میشه گفتش که یه اولیگارشی الیتی هستش از زنان استاندارد جمهوری اسلامی که اون مشخصات زن مسلمان ایرانی که دوست داشته جمهوری اسلامی رو پذیرفتن و بهش علاقه دارن و تو همون چارچوب قرار میگیرن و این حرفا میتونه برای اونها خوب باشه و نمیتونه جایی فراتر از اون باشه. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که همین زنان، همین الیتی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن، همین گروهی که میتونن در واقع نخبگان نزدیک به حکومت باشن، اونها قدرت دارن و اونها سیاست گذاری میکنن. این در همین نشست مطبوعاتی شما میبینید که در مورد مسائل اصلی زنان، مسائل مهم زنان مثل مسئله خشونت علیه زنان که ازش پرسیده میشه و میگه که بله بیشتر از 10 ساله که مونده این لایحه و هنوز ما نتونستیم در موردش کاری بکنیم، یا در مورد زنکشی و قتل‌های ناموسی، در مورد هیچ کدوم از اینها حرف زده نمیشه توی نشست مطبوعاتی، بلکه فقط در مورد چیزهایی صحبت میشه و سوالهایی پرسیده میشه و جوابهایی داده میشه که بخواد اون بخشی رو که نیاز به سیاست گذاری دارن و نزدیک به حکومت هستن و قرار سیاست گذاری هایی بکنن که بخشی از همین جمعیت رو مدیریت بکنن، هرچند اقلیت زنان هست و باشند رو در نظر میگیره و میتونه رو اونا تأثیر داشته باشه.
گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی رو شنیدید با مهدی گلرو، فعال زنان ساکن سوئد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
سایت حقوق بشری هنگاو روز شنبه گزارش داد که دادگاه آنلاین سودا خدیرزاده، زندانی سیاسی کرد، روز چهارشنبه برگزار شده. خانم خدیرزاده در پی فشارها و در اعتراض به بلا تکلیفی خود بامداد 27 مرداد تلاش کرده بود که با حلق‌آویز کردن خود و خوراندن قرص به فرزندش به زندگیشان پایان دهد. او در یک فایل صوتی که هنگاو منتشر کرده گفت که تحت فشار روحی و روانی زیادی قرار دارد و چندین بار دیگر هم اقدام به خودکشی کرده است. خانم خدیرزاده روز 22 مهر 1400 بدون ارائه برگه قضایی به دست نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
سودا خدیرزاده، زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه، که هفته گذشته در بند زنان این زندان از طریق حلق‌آویز کردن خود اقدام به یک خودکشی ناموفق کرده بود، در یک فایل صوتی که سایت حقوق بشری هنگاو از وی روز شنبه منتشر کرد میگوید که تحت فشار روحی و روانی زیادی است و چندین بار دیگر هم اقدام به خودکشی کرده است. همچنین بر اساس این فایل صوتی، سودا خدیرزاده میگوید پزشکان متخصص اعصاب و روان تایید کردند که وی تحمل و شرایط حبس را ندارد. پیشتر پایگاه خبری هنگاو گزارش داده بود که سودا خدیرزاده با فشارهای امنیتی برای تن دادن به اعتراف اجباری روبرو بوده و به همین دلیل دست به خودکشی زده است. ژیلا مستأجر، عضو سازمان حقوق بشری هنگاو، در توضیح فایل صوتی سودا خدیرزاده به رادیو فردا میگوید:
از طریق سازمان حقوق بشری هنگاو فایل صوتی از ایشون منتشر شد که تأکید میکنن که اقدام به خودکشی کردن و فیلمی که خبرگزاری میزان از ایشون منتشر کرده قبل از اقدام به خودکشی ایشون ضبط شده، تحت فشار بودن برای اعتراف اجباری. ایشون در این فایل صوتی تأکید میکنن که در زندان تحت فشار هستن، پرونده پزشکیشون مطالعه شده از طریق زندان و نمیتونن تحمل حبس بکنن، اما دادگاه و زندان سند ایشون رو برای آزادی موقتشون قبول نمیکنن و بارها به این سند گیر دادن و خودشون در این فایل بارها تاکید میکنن که چند بار دیگر هم در داخل زندان اقدام به خودکشی کردن.
در واکنش به انتشار گسترده خبر خودکشی خانم خدیرزاده، خبرگزاری ایسنا شنبه گذشته به نقل از رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اعلام کرد او در بازدیدی که از زندان ارومیه داشته با خانم خدیرزاده به صورت مستقیم گفتگو کرده و همزمان مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه هم انتشار خبر خودکشی خانم خدیرزاده را تکذیب کرد. این ادعا در حالی است که سودا خدیرزاده در فایل صوتی که سایت هنگاو از او منتشر کرده میگوید فیلمی که اخیراً توسط سایت خبری میزان از او پخش کرده مربوط به چند روز پیش از اقدام به خودکشی وی بوده است. شهرام موسلچی، روزنامه نگار کرد ساکن آلمان که خبرهای مربوط به سودا خدیرزاده را دنبال کرده، در این باره به رادیو فردا میگوید:
خانم خدیرزاده در واقع دو روز قبل از اینکه اقدام به خودکشی کنند از سوی نیروهای امنیتی تهدید شده بودند و تحت فشار قرار گرفته بودند، مبنی بر اینکه بایستی مقابل دوربین ظاهر بشه و تن به اعترافات اجباری بده. در غیر این صورت پرونده پزشکی در خصوص سلامتی ایشون تشکیل داده میشه و فرزندش رو در واقع به بهزیستی منتقل میکنن. خب این اذیت و فشار نیروهای امنیتی در کنار سایر فشارهایی که ایشون در طی ماهای گذشته از سوی نیروهای امنیتی و سایر مقامات زندان تجربه کرده بودن و به این زندان سیاسی تحمیل شده بود، باعث شد که ایشون اقدام به خودکشی کنن.
آنطور که سایت هنگاو گزارش داده، سودا خدیرزاده از سوی دادگاه کیفری در مهاباد به اتهاماتی نظیر معاونت در قتل خضر پیروتنیا از کادرهای اداره اطلاعات ارومیه و فراری دادن متهم این قتل که همسرش هست محاکمه شده است. همچنین قرار است طی روزهای آینده جلسه دادگاهی خانم خدیرزاده در پرونده دیگر به اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران توسط دادگاه انقلاب مهاباد برگزار شود. بر پایه این گزارش، خانم خدیرزاده در دادگاه اتهامات وارده را رد کرده و از خود به عنوان یک گروگان نام برده است. خضر پیروتنیا از کادرهای اداره اطلاعات ارومیه مهر ماه سال گذشته در مرکز شهر پیرانشهر مورد هدف قرار گرفت و کشته شد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید که از فشارهای روحی سودا خدیرزاده زندانی کرد صحبت کرد و فایل صوتی که خبرگزاری هنگاو در مورد او منتشر کرده بود. اما رادیو فردا جاییست که میتونید آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میان بگذارید و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
اختلاس کردن در جمهوری اسلامی سیستماتیک نیست. آقای خامنه ای راست میگه، اوتوماتیکه. یعنی کسی که وارد سیستم میشه دوزیش شروع میکنه اوتوماتیک، اصلا سیستماتیک کاری نداره، اوتوماتیک شروع میکنه.
امید دارم که آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای مثل کشورهای اروپایی چشمش رو روی تمام زشتی ها و بیقانونی های حکومت جمهوری اسلامی نبنده. اصولا این توافق برجا هیچ ثمری برای ملت ایران نداره و فقط و فقط تمام ثمراتش برای خود این آخوندات اگرم توافقی بخوان بکنن.
از این که فیفا جمهوری اسلامی رو وادار کرد زنهای ایرانی به استادیوم راه پیدا کنند ممنونم. دختر آب یادت گرامی باد. ولی اینقدر کافی نیست.
من میخوام حکومت آینده ایران یه دیکتاتوری جدیدی نباشه. حکومتی نباشه که بر اساس دوستی و فامیلی و روابطی برقرار باشه و یه گروهی که در کنار حکومت و دوست حکومت هستند از امتیازات ویژه برخوردار باشند و خود حکومت گران هم از امتیازات خاص و ویژه برخوردار باشند. اینطوری نمیخوام باشه. میخوام حکومتی باشه بر اساس دموکراسی، انتخابات آزاد و بدون تقلب، حقوق بشر، آزادی ادیان، تمامیت ارضی ایران، این چیزا باشه، بر اساس رأی عادلانه و درست مردم باشه.
رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید بیش از 90% داروهای مورد نیاز در داخل ایران تولید می شود. ابراهیم رئیسی همچنین از آمادگی دولتش برای تأمین، به گفته او، اشتغال فاخر و در شأن همه داروسازان خبر داده. این در شرایطی است که کارشناسان میگویند داروسازان و داروخانه ها در پی اجرای طرح دارویار با چالش های اقتصادی زیادی روبرو شدند. بیشتر بشنویم از مهدی بگی.
پنجم شهریور روز داروسازی در تقویم کشور و تعریف و تمجید رئیس جمهوری ایران از وضعیت دارویی کشور.
امروز
کاری که نسبت به دارو داره در کشور انجام میشه، غیر از اون که بیش از 90% داروهای مورد نیاز ساخت داخله، امروز جامعه داروسازان ما احساس ضعف نمی کنن، احساس کاستی نمی کنن، خودشون رو کاملا توانا می بینن که هر دارو رو بتونن در ایران تولید بکنند. و ما یکی از صادرکنندگان دارو هستیم، داروی قابل توجه که امروز جهان نسبت به این قضیه معترفه.
ابراهیم رئیسی در حالی این حرف ها رو میزند که چند روز پیش رئیس انجمن داروسازان تهران گفته بود صنعت دارویی کشور وضعیت خوبی ندارد و اگر همین روند ادامه پیدا کند در 10 سال آینده کشور حتی با صرف کل پول نفت قادر به تأمین داروهای مورد نیاز نخواهد بود. سید حمید خویی گفته برای تأمین داروهای جدید هیچ برنامه‌ای وجود ندارد و از صنعت داروسازی حمایتی نمی شود. چند روز پیش هم رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی گفت در حال حاضر بسیاری از داروهای ضروری بیماران مثل اسپری‌های تنفسی، برخی داروهای چشمی و شربت‌های آنتی‌بیوتیک کودکان تولید نمی شوند. علیرضا شهریاری گفته مردم فکر می‌کنند که داروخانه‌ها به خاطر تغییر قیمت‌ها این داروها را عرضه نمی‌کنند، اما مسئله اصلی مشکلات تولید کننده هاست. مشکلاتی که با اجرای طرح دارویی جدید دولت با عنوان دارویار بیشتر هم شد. در این طرح قرار است یارانه دارو مستقیماً به مصرف کننده نهایی برسد. دولت می‌گوید اگرچه قیمت دارو افزایش پیدا می کند، اما پرداخت این هزینه بر عهده شرکت‌های بیمه است. قبل از اجرای طرح دارویار، وضعیت ارز تعلق گرفته مشخص نبود و بسیاری از کارخانه‌های تولید کننده دارو نتوانستند برنامه ریزی درستی برای تهیه مواد اولیه داشته باشند. همین باعث شد که بسیاری با شروع طرح تولیدشان کاهش پیدا کند. از طرف دیگر افزایش قیمت دارو و حذف ارز ترجیحی باعث شده که داروسازان برای خرید دارو نیاز به نقدینگی بسیار بیشتری نسبت به قبل داشته باشند. شرکت‌های بیمه موظفند تفاوت سهم ارز دارو را به داروخانه‌ها پرداخت کنند. اگر شرکت‌های بیمه به تعهدات خود عمل نکنند، فشار اقتصادی زیادی به داروخانه‌ها وارد می‌شود و امکان تهیه دارو را از دست می‌دهند. همین حالا بیمه دی که بسیاری از مجروحان جنگ و خانواده‌هایشان را پوشش می‌دهد و همینطور بیمه روستایی تأخیر زیادی در پرداخت دارند و این برای داروخانه‌ها مشکلات زیادی به وجود آورده. روز جمعه نایب رئیس انجمن داروسازان ایران هم به افزایش تصدیگری دولت در بازار دارویی کشور اعتراض کرد و گفت مداخله‌های دولت باعث تضعیف داروخانه‌های کشور شده. علی فاطمی گفته دولت عمده داروها را بین داروخانه های دولتی توزیع می کند و داروخانه های خصوصی دارند تضعیف می شوند. تنها حدود 10% داروخانه های کشور دولتی هستند، اما با این وجود 55% سهمیه داروی کشور در اختیار آنهاست. مشکل تولید و تأمین دارو به کنار، مشکل بعدی در مورد نسخه های الکترونیکی است. نبود سامانه‌ای واحد برای ثبت نسخه ها و اخذ تأییدیه باعث افزایش معطلی بیماران در داروخانه ها شده.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید. هفته سوم 22 دوره لیگ برتر در حالی روز گذشته به پایان رسید که مشکلات میان سازمان صدا و سیما و فدراسیون فوتبال و مشخصاً دو تیم استقلال و پرسپولیس همچنان پابرجاست. مشکلاتی که ریشه در مسائل مالی دارد و قوانین و مقرراتی که اتفاقاً در این حوزه شفاف هستند و سال‌هاست در کشورهای دیگر که لیگ فوتبال و رشته‌های پرطرفدار دیگری دارند حل شده، اما در ایران به دلیل پرداخت نکردن پول به تیم‌های فوتبال این مشکل همچنان پا برجاست. طبق تعرفی رسمی صدا و سیما تنها برای پخش زنده 60 بازی در فصل جاری تلویزیون بیش از 31,000 میلیارد تومان درآمد دارد. در همین زمینه با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی گفتگو کردم و از او خواستم که در این مورد بیشتر توضیح بده.
سازمان صدا و سیما سالیان متمادیه که حق ورزش رو نمی‌پردازه. فوتبال و سایر رشته‌ها که قوانین حق پخش کاملا یک حق شناخته شده است در اساسنامه فدراسیون‌های جهانی، به ویژه رشته فوتبال که باید قرارداد منعقد بشه و حق پخش پرداخته بشه و میدونیم که باشگاه‌های تراز اول فوتبال دنیا درسته که تبلیغات بسیار متنوعی رو انجام میدن و درآمدهای تبلیغاتشون بالاست، ولی آیتم اول درآمدیشون حق پخشه. یعنی اگر حق پخش وجود نداشته باشه، دیگه تیمایی که مردم دوست دارن، بایر مونیخ، منچستر یونایتد، لیورپول، رئال مادرید، بدون حق پخش اینا تبدیل میشن به یک تیم بسیار معمولی که از پرداخت هزینه‌های جاری خودش باز میمونه. منتها در نظام جمهوری اسلامی صدا و سیما که خب مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشه، زور میگه و نه تنها حق باشگاه رو نمیپردازه، بلکه مطالبه گری هم میکنه، خصوصا از رشته های غیر فوتبالی پول میگیره که از فدراسیونشون تا مسابقاتشون رو پخش کنه، در حالی که باید پولی هم به اونها بپردازه. و میبینیم که با تبلیغات و آگهی های بسیار هنگفتی که در رقابت های فوتبال اونا به دست میارن و پخش میکنن، حتی درصدیش به باشگاه ها نمیرسه، باشگاه ها زورشون نمیرسه به صدا و سیما و طبق معمول این چرخه هر سال ادامه داره.
خب در انتها این دو تیم برای رسیدن به حقشون چه راهکارهایی پیش رو دارن؟ چی کار باید بکنن تا بتونن به حقشون برسن؟
در همه جای دنیا اتحادیه باشگاه و سازمان لیگ پیگیر این ماجرا هست، که البته چون مدونه هیچ وقت ندیدیم که اختلاف نظری باشه، باشگاه پولاشون رو میگیرن و همشون هم ثروتمندن چون دریایی از پول وجود داره، اما سازمان صدا و سیما این کار رو نمی کنه. از طرفی ما اتحادیه باشگاه‌های مستقل نداریم، اتحادیه بازیکنان در فوتبال ایران اصلا نداریم، حتی غیر مستقلش هم نداریم، و باشگاه‌ها هم مدیراشون مدیران حکومتی‌اند و وارد دعوا میشن، چک و چونه میزنن، ولی در نهایت با یه تشر برمیگردن سر جاش، چون این باشگاه‌ها که خصوصی نیستن. اگه باشگاه خصوصی بودن به راحتی از طریق فیفا میتونستن حق حقوقشون رو بگیرن و واقعا میتونن جلوگیری کنن از حضور دوربین‌ها. باشگاه‌ها این کارو میکنن، ولی باز با یک تشر از مقامات بالاتر مجبورن که دوربینا رو راه بدن و به همین ترتیب صدا و سیما احاطه داره، تسلط داره و نه تنها حق باشگاه رو نمیپردازه، در اقدامی عجیب که در دنیا بی‌نظیره، صدا و سیما در جابجایی مدیران، در انتخاب رؤسای فدراسیون ها، در تمام اینها نقش داره، حتی در جابجایی بازیکنان هم بسیاری از چهره‌های تلویزیونی هم از مجری و کارشناس و غیره دست دارن، در رسانه ها منعکس میشه. بسیار رسانه ایه که درست محبوبیت مردمی نداره، اما اثرگذار و قدرتمند به خاطر پشتوانه حکومتیش، و چون رسانه خصوصی نمیتونه در ایران وجود داشته باشه، عملا سایت ها و رسانه هایی که ویدیو دارن پخش میکنن، مثل تلویزیون، نماشا، تماشا، آنتن، ورزشه، اینا همه باز زیر مجموعه خود سازمان صدا و سیما، اینا هم دارن مجانی پخش میکنن و آگهی میگیرن و پولی به باشگاه ها نمیپردازن، که در دنیای فوتبال چنین چیزی وجود نداره، فقط در جمهوری اسلامی که این اتفاق میفته، و میدونیم که بازی های بین المللی رو هم به صورت دزدی پخش میکنن و حق پخشی نمیپردازن. این هم باز در انحصار نظام جمهوری اسلامی در فوتبال دنیا چنین چیزی وجود نداره.
خب فکر کنید در انتها این دعوا به کجا میرسه با توجه به اینکه این حق حق تیم هاست، به خصوص استقلال و پرسپولیس با شرایطی که دارن، با بدهیایی که دارن، چه اتفاقی میفته در انتها؟
صدا و سیما پولی که حق فوتباله، یعنی این پول باید به فوتبال برسه چون اون آگهی ها از حال فوتبال به دست اومده، با این پول میره کلیپ های سیاسی میسازه، کلیپ های مذهبی میسازه، سریال های با تم مذهبی میسازه و با تم سیاسی، و حق فوتبال رو نمیپردازه. از این به بعد هم همینطوره تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی خودش تصمیم نگیره که نظرش برگرده. جالبه که صدا و سیما علاوه بر پول فوتبال بودجه مصوب حکومتی هم داره دریافت میکنه، ولی این پول طوری هزینه میشه که خب مردم راضی نیستن و رسانه ملی رو رسانه ملی میدونن، هواداران فوتبال هم به همین ترتیب، ولی تا زمانی که باشگاه‌ها این دادخواست رو به فیفا نبرن به پولشون نمیرسن، و چون مدیران باشگاه هم خود حکومت انتخاب میکنه، عملا جز اینکه سر و صدایی بشه، پیمان یوسفی مجری صدا و سیما هم همینا گفته که این سر و صداها دو سه هفته دیگه میخوابه، چون همیشه هم اینجوری بوده، یعنی عملا باشگاه رو تهدید میکنن، و تو صحبتاش که باشگاه استقلال هم ناراحت شده، تو صحبتاش میگه که با این سر و صداها به جایی نمیرسید، خب متاسفانه همینطور هم هست. خب سر و صدا نکنن چی کار کنن؟ وقتی سکوت کنن که اصلا پولی بهشون نمیرسه. و اینکه اصلا باشگاه ها نباید انفرادی عمل کنن، همه باشگاه ها باید متحد حقشون رو پیگیری کنن، ولی چون دعوا رو به سمت فیفا نمیبرن و در همین داخل میخوان حل کنن، زورشون به صدا و سیما نرسیده، الان هم نمیرسه، در ادامه هم با این روند همینطور خواهد بود و باشگاه فقیر و بیپول میمونن، حقوق بازیکناشون رو نمیپردازن، شکایت ها میره به فیفا، دیوان حکمیت ورزش و جریمه ای که دیدیم دیگه، پرونده استراماچونی، پرونده کالدرون، پرونده وینفری چفر، الا ماشاءالله این پرونده ها بوده و خواهد بود همچنان.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. سپاس که تا اینجا همراه ما بودید.